فن به خاطر که جلب نظر طرف مقابل ما شوه، ممکن است که در کوتاه مدت جوابگو باشه، اما در آینده باعث میشه که شخصیت ثابت و سالمی از ما پیش دیگرا به تصویر نکشه. تشکر از شما و با شما خدافظی میکنیم. بدرود.
شما
به نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، من در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز. شد 10:52 دقیقه با وقت افغانستان و چقدر صحنه های خوبی ای روزها ما شاهد هستیم. خانواده در کنار هم با هم در یک فضای که گپ و گفتمان محرمی جریان داره شرکت میکنن و در فضای خانه و خانواده هم مباحثی را مرتبط با محرم بیان میکنن. فرصت میتن که اولادشان سوال بکنه یکی چرا تکیه خانه بریم، اونجا مگر چه چیزی قرار است که اتفاق بیفته یا چه گپی بشنویم و چرا این مراسمی سالها برگزار میشه. من از سخنرانی دیشب چیزی نفهمیدم. سخنران خیلی کلی گپ زد. آیا شما فهمیدین؟ اگه فهمیدین به من بگوین. و این قسم گپو گفت و فرصت ایجاد یک سوال و پاسخگویی به فرزندتان باعث میشه که مهمتر از همه فکر و اندیشه در فضای زندگی شما و در خانواده شما جریان پیدا بکنه. چه او بخشی که فرزند شما تعریف میکنه، میگه که چقدر اما نوخان خوبش خواند، چه شعر خوبی را انتخاب کرده بود، یا او جایی که میگه که سخنران خیلی کلی گپ زد و من چیزی نفهمیدم. همه اینا در کنار هم باعث میشه که به گفتمان خوب برسیم در زندگی.
از تاریخ صاحبان هستم. خواستم تشکر کنم از شما از برنامه خوبتان. خواهشی که دارم از مردم این ایام سوگواری را رعایت بکنن، به قول کی بود جشن اینا رو کمتر بکنن در این ایام و استفاده بکنن از ایام سوگواری. بازم تشکر میکنم.
عشقای ما به خاطر عشق به امام حسین و عشق به جهاد و عشق به ایمان و اسلام و قرآن بود. امام حسین که با مردانه شهید شد به خاطر دین و اسلام.
ده و 54 دقیقه شد. زمان همچنان میگذره و دلهای ما در متن زندگی میتپه و عشق و قول و قرار و عاطفه و مهر و محبت و صمیمیت است که کوشش میکنیم به جریان بندازیم در این روزهای عزیز.
ایام عاشورا، درس عاشورا را واقعا اگه درک کرده باشیم و فرموده هایی که از خود امام حسین هست اگه دقت کرده باشیم، یعنی امام حسین زمانی که حرکت کرد خودش فلسفه قیام عاشورا را خودش بیان کرد که من دیدم که دین جدم در خطر هست و در خطر زوال هست و در خطر از بین رفتن هست. کسای دیگه آمدن به نام پیغمبر و اهل بیت پیغمبر دارن اسلام از مسیر اصلیش دارن منحرف میکنن دیگه. این بود که به حرکت کردن.
حرکت عاشورایی خیلی حرکت خوبیه. وقتی کربلا بریم اون حس و حالو میفهمی.
راه عشق.
با بخش راه عشق در خدمت شما هستیم که بخش ویژه ای روزهای محرمی است و هر روز درباره یک موضوع در این بخش صحبت میکنیم. دکتر رفیعی در خدمت شما خواهند بود و درباره شجاعت صحبت خواهم کرد.
این بحثی که انتخاب کردیم انشاءالله بهش میپردازیم خدمت شما دوستان گرامی، برادران، خواهران، عزیزانی که برنامه ما رو دریافت میکنید. بحثی رو که انتخاب کردیم بیان ویژگی ها و خصوصیات یاران امام حسین که بتوانیم با ذکر این ویژگی ها انشاءالله اینا رو در خودمون ایجاد کنیم. یکی از ویژگی های یاران ابا عبدالله شجاعت اونهاست. ما کلمه شجاعت رو که حالا صحیحش هم شجاعت زیاد میشنویم اما شاید کمتر روش بحث کردیم. خیلی هم گاهی جوانان عزیز به ما میگن شما از کربلا که صحبت میکنید از جنبه های شجاعت ابا عبدالله و یارانش هم بگید. خب میدونید امام سجاد هم وقتی بر فراز منبر شام قرار گرفت فرمود ما اهل بیت ویژگی هایی داریم، یکی شجاعت. شجاعت عزیزان من یعنی دلیری، نه بیباکی. شجاعت یعنی دلاوری، نه بی‌ترمز بودن، حد و حصر نداشتن. دقت کنید چی عرض بکنم. خالد ابن ولید وقتی بهش مأموریت دادن برو فلان قبیله رو مثلا زکاتشون رو بگیر، میرفت سر رئیس قبیله رو میآورد. این شجاعت نیست، این تهوره، این بیباکیه. بی احتیاطی، بی باکی شجاعت نیست. شجاعت یک مدیریتی بر غضبه و الا هر که شمشیر میزنه شجاع نیست. شجاعت یک صفتی است که جزء ارزش‌های انسانی است. میدونید دانشمندان اخلاق میگن 4 صفت اخلاقی کلیدی ما داریم: حکمت، عدالت، شجاعت، عفت. یعنی یک انسان کامل کسیه که کاراش حکیمانه است، از روی عقل، عادلانه است، ظلم نمی کنه، شجاعت داره، غضبش رو مدیریت می کنه، عفت داره، قوای جنسیش رو کنترل می کنه. اولا از قرآن بگیم که تو چه آیاتی موضوع شجاعت آمده. یکیش این آیه است: ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. خدا مجاهدان شجاع رو دوست داره، اونایی که محکم در مقابل دشمن می ایستند. در جای دیگه وقتی یاران پیغمبر رو میخواد معرفی کنه میفرماید اشداء علی الکفار، در مقابل کفار محکمند. عزیزان من، برادران و خواهران، بحث شجاعت بحث بسیار مهمی است. من یه مثالی میزنم بعد یه مقدار انشالله دقیق تر وارد میشیم. یکی از اشجع الناس و شجاعترین مردم امیر المومن علیه السلام. شما شجاعت علوی رو ببینید. کجا رو بگیم؟ در خندق مقابل عمرو بن عبدود، تمام کفر در مقابل تمام اسلام. این یک شجاعت. جوان بود، سنی نداشته حضرت. در خندق 20 سال داشت وقتی در مقابل عمرو بن عبدود قرار گرفت. این یک نمونه شجاعت امیر. منتها شجاعت منطقی. شجاعت وقتی منطقی شد همین شجاع تو خونش میریزن سکوت میکنه. وقتی همسرش اعتراض میکنه میفرماید اسلام در خطره، اهم و مهم، ولایت من، امامت من، جانشینی من، غدیری که درباره من بود در این حادثه داره قربانی میشه. اما نبوت، اسلام و اصل در واقع دین مهمتره، باید حفظ بشه. ما چند جور شجاعت داریم. اول میگم، بعد انشاءالله اگر فرصت کنم راه کسب شجاعتم میگم. فقط اینو دقت کنید، این بحثی که من دارم عرض بکنم، شجاعت به جنگیدن فقط نیست.
خب دوستان، رسیدیم به ساعت 11 و بخش پزشک ما هست و حضور آقای دکتر محمد نبی احمدی. سلام، خیلی خوش آمدیم.
سلام احترام خدمت شما خانم بیات، خدمت همکاران عزیز و شنوندای گرامی.
زنده باشین آقای دکتر. بحثی را که در این برنامه میخواییم در خدمت شما و دوستان صحبت بکنیم، یعنی صحبت های شما را بشنویم و نظر شما را، ارتباط داره با یکی از شکل‌های عزاداری که البته علما بسیار منع کردن، همو قمع زدن در واقع، که متاسفانه به شکلی هم ظاهری و هم باطنی میبینی که آسیب زدن هست به خود و هم باعث جراحت هایی میشه روی پوست. و حالا افراد ممکنه که با ارادت هایی کار انجام بتن، ولی خب به شدت منع شده از طرف علما. و خوشبختانه در این سالها جایگزین های بسیار خوبی بخصوص در ایران مطرح شده، ای که جوانانی که میخواین ارادت خودشان را با هدای خون نشان بتن به حضرت سید الشهدا علیه السلام، برن به مراکز بهداشتی و بیمارستانی و خون اهدا بکنن و به این ترتیب هم به شکلی بر خودشان این حرکت مفید باشه و هم بر جامعه انسانی. حالا میخواییم تخصصی تر از دید شما بشنویم که این اهدای خون آیا لازم هست برای بدن ای که افرادی کار بکنن، چگونگیش و مزایایش؟
بله، خدمت شما عرض کنم که این بحث اهدای خون خوشبختانه حالا شاید آغازش در ایران بوده باشه و خوشبختانه در کشورهای مثل افغانستان، پاکستان که من خبر دارم،
بله،
دوستداران اهل بیت در ایام محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا الحمدلله این سنت حسنه را مورد توجه قرار دادن و ما حرکات بسیار ارزشمندی را در او کشورها هم برای اهدای خون مشاهده میکنیم که انشاءالله روز به روز زیادتر شود.
بله.
ما فقط میخوایم بگویم که ببینین اهدای خون اهدای حیات و زندگی است.
بله.
و اینم یک جمله ما فکر میکنم برای یک مسلمان، برای یک دوستدار اهل بیت و برای یک انسان بسیار ارزشمند است که انسان چیزی را که برای خودش هم فایده داره اهدا بکنه که باعث نجات جان انسان های حداقل 3 تا انسان میتونه حتی زندگیش به خاطر اهدای خون او نجات پیدا بکنه. ببینین ما یک زمانی یک پول میتیم، یک صدقه میتیم، یک نظر و نیاز میدیم، غذا میدیم برای مردم، اینا کلشان ارزشمند است برای خدا، برای به اصطلاح نزورات الهی و به اصطلاح خدایی خودمان.
بله.
ولی یک زمان ما چیزی رو اهدا میکنیم که باعث اهدای زندگی میشه.
بله.
نجات بخش است، حیات.
بله.
بخش است.
بله.
اینم یک جمله کفایت میکنه که وقتی ما همچی یک کار را در پیش رو داشته باشیم چقدر ارزشمند است. از
بله.
طرفی هم اهدای خون نه تنها برای گیرنده خون نجات بخش و حیات بخش، یعنی زندگی یک انسان درمانده و بیچاره را که دیگه چاره‌ای نداره به جز گرفتن اونم واحد خون یا بخش از خون از ساختمان خون، ما برای خود ما هم فایده داره، فواید متعددی داره، زمینی که به هیچ وجه به جز گروه های پرخطر، اونایی که در یک معرض مشکلات خاصی دارن که اگر فرصت بود ما ذکر میکنیم، هیچی کسانی نباید مثلا اهدای خون داشته باشه، ولی بقیه اغلب انسان ها میتونن خون اهدا بکنن که گفتم ارزش اصلی اهدای خون اونمو نجات بخش بودنش و حیات بخش بودنش، ای که برای یک انسان دیگه درمانده و بیمار ما جان میتیم و زندگیش مثلا نجات میدیم، بزرگترین ارزشش اینمیست، پشت دیگه چیزاش نباید باشیم. اما از نظر پزشکی مشخص شده که اهدای خون برای یک فرد که سلامت لازم و شرایط لازم برای اهدای خون داره بسیار مفید است. یکی از چیزایی است که معمولا خوب حجم یا اندازه و میزان آهن خون با اهدای خون منظم و مستمر تنظیم میشه. اونایی که افزایش آهن خون دارن یک بیماری هست کمتر هست، هموکروماتوزیس، ولی خوب غیر از اونایی که غلظت خون دارن به دلایلی میتونه با اهدای خون این مشکلشان رفع شوه. کسانی که چربی های خون دارن، کلسترول بالا دارن، مشاهده شده که با اهدای خون کلسترول خونشان کنترل میشه تا حدودی. اهدای خون که وقتی باعث کنترل آهن خون میشه، باعث کنترل غلظت خون میشه، باعث کنترل کلسترول و چربی بد در خون میشه، این خودش برای قلب و عروق بسیار مؤثر است. میفهمین که امروز شایع ترین علت مرگ و میر جامعه بشری امراض قلبی و عروقی است. و این در رأس علتهای مرگ برای انسانها در جهان وجود داره. با اهدای خون آدمهایی که اهدای خون میکنن مشکلات قلبی و عروقی را کاهش میده که داستانش طولانی است، ما فرصت نداریم. فقط ما همینقدر بگیم که در علم ثابت شده که به اصطلاح مهمترین تأثیر و فایده اهدای خون برای بیماری های قلبی و عروقی است. برای کسی که خون میده یعنی خیلی مؤثر و مفید است. اما خب اهدای خون شرایط خاص خود داره که بدون شک هر وقت ما در هر گوشه از دنیا و در هر کشور به مرکز انتقال خون مراجعه میکنیم، شرایط انتقال خون تقریبا در کل دنیا یکسان است. که من اینجا فقط یک اشاره مختصر میکنم چون پرسیده بودن که شرایط اهدای خون چی میتونه باشه. یکی بحث سن هست که سن 18 سال تا 65 سال کسانی که قبلا خون دادن. برای اولین بار اگر کسی بخواد خون بده، شرایط قسمی است. در کشور هم ممکنه این عدد یک کمی فرق بکنه. مثلا ممکنه یک جای بگن حداقل 17 سال کامل، ولی در ایران میگن 18 سال کامل. این اشکال نداره. سن اولین بار در از نظر بالا بودن سن 60 سالگی رو میگن. یعنی کسی که برای اولین بار اهدای خون میکنه، این زیادتر از 60 سال نباید سن داشته باشه. اما کسانی که قبلا چند نوبت خون اهدا کردن، اینا تا 65 سالگی هم میتونن که خون اهدا بکنن. وزن باید حداقل 50 کیلوگرم باشه، زیاد لاغر نباشه. و از نظر سلامت کامل هم باید تایید شوه. یعنی اونجا دکتر و پرسنل کارشناسا هستن که یک مصاحبه یک شرح حال میگیرن و تمام مسائل باید اونجا چک میشه، مصاحبه میشه، گفتگو میشه، فرم داده میشه که او فرم باید پر شوه و تکمیل شوه. سلامت کامل که میگیم یعنی مثلا فشار خون باید چک شوه، نبض بیمار چک میشه و همینطور مشکلات از نظر بیماری ها، تب نداشته باشه، علائم از بیماری نداشته باشه، سابقه تزریق خون در یک سال گذشته نداشته باشن، سابقه حجامت، خالکوبی، طب سوزنی و این چیزها، همه اینا مصاحبه گرفته میشه. که این چیزها اگر صورت گرفته باشه در چه شرایطی هست، دکتر و کارشناس مربوطی سازمان انتقال خون که میخواد خون بگیره تشخیص میده که اگر این آدم شرایط اهدای خون نداشته باشه نباید خون بده. همینطور وجود بعضی بیماری ها، رفتارهای پرخطر، کسانی که خون اهدا میکنن حتما باید توجه شوه که رفتارهای پرخطر نداشته باشن و این صداقت و به اصطلاح صراحت باید توسط اهدا کننده خون ما داشته باشیم. اونجا که میره بسیار با صداقت باید گفته شوه. مسئله اعتیاد به مواد مخدر تزریقی، زرقی، این مسئله است که نمیتونن خون بتن. اونایی که سابقه خالکوبی دارن، تاتو دارن، اینا نمیتونن، مخصوصا اگر در یک شرایط غیر صحی و بهداشتی کارا رو انجام داده باشن، اینا نمیتونن اهدای خون بکنن. کسانی که سابقه هپاتیت ها را دارن، هپاتایتیس یا زردی و یرقان، سابقه زردی داشتن، اینا نمیتونن خون اهدا بکنن. و همونطور کسانی که سابقه سفر به مناطقی که بیماری مالاریا اونجا شایع و اندیمیک هست، اونا هم نمیتونن اهدای خون بکنن. پس ببینین علامه چیزای عمده شه، یا اونایی که رفتارهای پرخطر جنسی دارن، اونایی که رفتارهای پرخطر کنترل نشده خارج از چارچوب خانواده دارن، اونها هم از این قاعده، از این مسئله مستثنا میشن و نمیتونن میتونن اهدای خون داشته باشن. کلا بیماری های مختلف، حتی یک زکامی، یک سرماخوردگی ساده اگر باشه، از اون طرف خون نمیگیرن. یک فرصت میتونن که بهبودی حاصل شد، بعد میتونه اهدای خون داشته باشه. این چیزها رو من فعلا راجع به شرایط اهدای خون گفتم. نکات بسیار مهمتری هم هست که اگر فرصت بود اجازه بدین که ما بتونیم در روزهای بعد، در جلسات بعد ان شاء الله اونا هم بحث بکنیم.
بله ان شاء الله، حتما حتما. گفتنی زیاد است و تشکر از شما، سپاس از دوستای عزیز شنونده. با پایان برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. سپاس که با مهر همراه ما بودین. همراه شما با دوستای شنونده خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
ایرانگشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. مجموعه معروف بیستون واقع در شهر بیستون کرمانشاه تعداد زیادی آثار تاریخی مثل مجسمه هرکول، پل بیستون، کاروانسرای شاه عباسی، نقش برجسته مهرداد دوم، فرهاد تراش و مانند اینها را در خود جای داده و از همین رو از مناطق مهم باستانشناسی در ایران به حساب می آید. یکی از آثاری مجموعه سنگ نوشته و نقش برجسته حجاری شده داریوش است که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. علاوه بر این، وجود غارهای متعدد در کوه بیستون از حضور انسان در این منطقه در دوران پارین سنگی حکایت دارد. بیستون و دلیل وجود آثار تاریخی که قدمتشان از حدود 4000 سال قبل شروع میشه، گنجینه از آثار تاریخی ایران به حساب می آید که تا کنون 28 اثر آن به ثبت آثار ملی ایران رسیده است. برای آشنایی بیشتر با این جاذبه گردشگری و تاریخی ایران در برنامه ایران گشت همراه ما باشید. محوطه تاریخی و فرهنگی بیستون که از جاهای دیدنی کرمانشاه به شمار میره، در سال 1381 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت و کتیبه و سنگ نوشته داریوش هخامنشی در سال 1385 به فهرست آثار جهانی یونسکو اضافه شد. با این حال ارزش و اهمیت بیستون را میتوان تا دوره پارین سنگی دنبال کرد، به ویژه که غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای بیستون بر این موضوع صحه می‌گذارند که این منطقه جزو مهمترین سکونتگاه‌های زاگرس بوده است. مجموعه بیستون با وسعت 1650 هکتار از نظر تاریخی، طبیعی و زیست محیطی دارای تنوع و ارزش زیادی است. اما آنچه باعث شهرت جهانی بیستون شده، کتیبه داریوش کبیر متعلق به 520 سال پیش از میلاد است. این مجموعه تا کنون 28 اثر ثبت شده در آثار ملی و جهانی را در خود جای داده که از آن جمله میتوان به غار شکارچیان، غار مردودر، سراب بیستون، غار مرتاریک، نیایشگاه مادی، سنگ بلاش، نقش برجسته مهرداد اشکانی، نقش برجسته گودرز، فرهاد تراش، کاروانسرای ایلخانی، پل بیستون و مانند اینها اشاره کرد. این آثار بی‌بدیل و ارزشمند از اسناد مهم تاریخ ایران به شمار می روند. جالب است بدانید که در دامنه کوه بیستون قطع سنگ های تراش خورده ای از جنس سنگ آهک به صورت پراکنده پخش شدند که به شکل مکعب مستطیل و مکعب مربع هستند. مشابه این قطع سنگ ها در سازه های نیمه کاره عصر ساسانی همچون فرهاد تراش و پل خسرو دیده می شود. علاوه بر تکنیک تراش این بلوک ها، علائم حجاران نیز به سبک زمان ساسانی است.
میهمانانی که برای بازدید از محوطه میراث جهانی بیستون از راه‌های دور و نزدیک آمدند.
من از اصفهان اومدم. خیلی جالبه، قبلا تو کتابا دیده بودم تصاویرشونو و میدونستم مال مربوط به کدوم دوره ها میشه، ولی برای اینکه بدونم چه شکلی ان از اصفهان اومدیم که ببینیم.
خاطر اثر باستانیش بود اومدیم که شناخت داشته باشیم.
آنها در پای کوه باستانی گویی یک سره به گذشته ها میروند.
در محدوده عرصه حصار کشی شده این محدوده 18 تا اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی رو داریم که به لحاظ تنوع آثار شاید بگم توالی تاریخی ایران رو به خوبی تو این محوطه نشان میده. شاید جز معدود محوطه هایی باشه که از تمام ادوار تاریخی اینجا توش اثر داریم.
این کوه و آثار تاریخی آن نمادی است از تاریخ و تمدن این کهندیار. بیستون روزانه میزبان 5,000 تا 6,000 گردشگر است. محوطه باستانی بیستون به عنوان 8th اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
به طور کلی گردشگران اینجا می توانند در کنار چشمه و سراب و درختان کهنسال از نخستین دوران حیات بشر تا دوران معاصر اثر تاریخی ببینند. پروین شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما، محوطه میراث جهانی بیستون.
از برنامه ایرانگشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز به استان کرمانشاه آمدیم و دیدن میکنیم از مجموعه تاریخی بیستون در این استان. همچنان همراه ما باشید. مجموعه بیستون در فاصله 30 کیلومتری شمال شرق کرمانشاه و در کنار راه باستانی کرمانشاه به همدان است. این محوطه تاریخی در دامنه کوه بیستون در شهر بیستون همچون نگینی می درخشد. مجموعه بیستون از مهمترین محوطه های تاریخی کشور ایران است که بنابر دلایل مختلف مورد توجه شاهان و فرمان روایان بوده است. از جمله این دلایل هم می توانیم به آب و هوای مطلوب و موقعیت جغرافیایی خوب آن اشاره بکنیم. ضمن اینکه بیستون در نزدیکی بین النهرین قرار داشت. جالب این که دشت بیستون در نزدیکی راه‌های مواصلاتی مهم نظیر جاده ماد و بابل و جاده ابریشم واقع شده بود که خود علت توجه شاهان سلسله‌های مختلف به آن را نشان می‌دهد. از آنجا که کوه بیستون در مسیر عبور کاروانها و نظامیان قرار داشت، منطقه استراتژیک برای برخ کشیدن قدرت پادشاهان ایران محسوب می شد. این محوطه تاریخی و باستانی شامل آثار دوره های گوناگون از پیش از تاریخ تا پس از اسلام می شن. بیستون از واژه بغستان می آید که به معنی جایگاه خدایان است و احتمال می ره که نام باستانی آن باگاستانا بوده است. بیستون در گذر زمان به بهیستان و بعدها بیستون تغییر یافت تا اینکه پس از اسلام بهستون به معنای ستون نیکو یا ستون بهتر نامیده شد. امروزه نیز بیستون خوانده می شود، هرچند خواندن آن به شکل بیستون به معنای بدون ستون اشتباه است و هیچ اعتباری ندارد. بیستون، کوهی بلند از جنس سنگ آهک در شهرستان هرسین در 30 کیلومتری کرمانشاه است که علاوه بر کتیبه داریوش بزرگ 28 اثر تاریخی این کوه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند. کوه بیستون در زمان پارینه‌سنگی محل اسکان انسان‌های شکارگر بود که برای استقرار فصلی خود از غارهای دامنه جنوبی استفاده می‌کردند. غار شکارچیان اولین غار بیستون بود که در سال 1328 توسط انسانشناسی آمریکایی برای 2 هفته کاوش شد و همین موضوع منجر به کشف هزاران ابزار سنگی از دوره پارینه‌سنگی میانی شد. در طی این کاوش همچنین بقایای استخوان حیوانات مثل اسب با قدمتی حدود 40 تا 70 هزار سال به دست آمد. در این میان بخشی از استخوان ساید یک انسان نیز کشف شد که ممکن است به انسان اوایل دوره پارینه‌سنگی جدید مرتبط باشد. شاید جالب باشد بدانید که دیواره بیستون با عرض 5000 متر از فنی ترین دیواره‌های سنگ نوردی دنیا و 5th دیواره مرتفع جهان به حساب می آید. ضمن این که آن را به عنوان اورست صخره‌های دنیا و مرتفع‌ترین دیواره ایران می شناسند. کتیبه بیستون که به شرح پیروزی داریوش اول هخامنشی بر گئومات مغ اختصاص دارد، مهمترین اثر هنری و تاریخی دوره هخامنشیان و قدیمی ترین متن در ادبیات ایرانی است و از همین رو یکی از مهمترین اسناد تاریخی جهان به شمار می رود. در نزدیکی این کتیبه آثار پلکانی وجود دارد که ظاهراً حجاران برای دسترسی به محل کتیبه از آن استفاده می کردند و پس از پایان کار آن را تراشیدند تا امکان دسترسی به کتیبه و نقش برجسته از بین برود. این کتیبه روی سنگ‌های از جنس آهک حجاری شده و روی آن نشانه‌هایی از یک لعابی قهوه‌ای رنگ دیده می‌شود که در اثر زمان تغییر رنگ داده است. این طور به نظر می‌رسد که حجاران برای بالا بردن ماندگاری کتیبه و نقش برجسته روی آن را با این لعاب ناشناخته پوشانده بودند. کتیبه بیستون به عرض 7.8 متر و طول 22 متر به 3 زبان فارسی باستان، ایلامی و بابلی نو با خط میخی حجاری شده است. متن این کتیبه به نحوی جانمایی شده که نوشته مرتبط با هر شخص در نزدیکی او قرار داشته باشد. عزیز، صحبت درباره مجموعه تاریخی بیستون در کرمانشاه بسیار زیاد هست و وقت و زمان برنامه ما کم. انشالله در برنامه آینده با دیگر جاذبه های مجموعه تاریخی بیستون آشنا خواهیم شد. تا آن زمان خدا نگهدار. Yeah.
تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794717144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. و اما موج اف ام رادیو. همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس فرز احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خالق آزادگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی و بندگان خوب خدا، روزتان سرشار از نگاه رحمت الهی. صدای ما را از رادیو دری و برنامه قرار بندگی میشنوید در اوقات اذانگاهی، پس بشتابید به سوی رستگاری. دوستان، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59.41 خواهد بود. عزیزان، اعتقاد به معاد یکی از نافذترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمی و اصلاح اوست، به گونه ای که بدون آن هیچ رزمنده‌ای در صحنه دفاع قدم نمی‌گذارد. برای انسان معادباور، شوق به شهادت و لقای الهی ارزشی برتر است که برایش لحظه شماری می‌کند، چنان که امام حسین علیه السلام هنگام حرکت از مکه فرمود: هر یک از شما که مثل ما اشتیاق دیدار خدا را دارد، آماده حرکت با ما باشد. بر اساس بینش و درک عمیق از معاد و اشتیاق به مرگ است که یاران امام حسین علیه السلام در شب عاشورا اشتیاق خود به شهادت را این گونه بیان کردند: سپاس خدایی را که با یاری کردن تو ما را گرامی داشت و با کشته شدن همراه تو ما را شرافت بخشید. بر این اساس یاران امام حسین علیه السلام یقین داشتند که با شهادت بر رستگاری می رسند و جایگاه رفیعی در انتظارشان است. آنان با تکیه بر ایمان و آخرت در برابر زخمهای سوزناک شمشیرها و نیزه ها و در حلقه محاصره صدها نیروی سراپا مسلح صبر و استقامت به خرج می دادند. این معنا به مکرر در اشعار و سخنان آنان در روز عاشورا مطرح شده است، چنان که عمر بن خالد هنگام جنگ می گفت: ای نفس، بر تو باد حرکت به سوی خدای رحمان، تو را براحتی و زندگی آسان بشارت باد. آن روز، روز رستاخیز، به نیکی پاداش داده خواهی شد. السلام علیک یا ابا عبدالله.
عشق اول و آخر من، عشق اول و آخر من، ای عشق اول و آخر من، ای مهربان تر از مادر من، یا واهب العطایا یا منتهى الرجایا یا دافع البلایا ارباب. تشنه سر جدا خون بهایت خدا، السلام علی ساکن کربلا، یا
عزاداری هایتان در این ایام گرانقدر مقبول خداوند مهربان باشه انشالله. التماس دعای خیر داریم دوستان. اما در ادامه برنامه قرار بندگی همراه میشیم با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام قادری، پژوهشگر علوم دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دو سه نکته را ظرف همین زمان کوتاه عرض کنم. اصلا تواضع در جای معنا پیدا میکنه که شخص صاحب رتبه باشه، منزلت برتر باشه. من یعنی اگر صاحب رتبه و منزلت نباشه اصلا تواضع معنا پیدا نمیکنه. یعنی این شخص از نظر دانش، از نظر آگاهی نسبت به دیگران آگاهیش بیشتر باشه، مثلا استاد دانشگاه باشه، پزشک باشه، روحانی باشه، مرجع تقلید باشه، یا اینکه از نظر موقعیت دارای پست و مقام برتری باشه، رئیس جمهور کشور باشه، آقا فرماندار، استاندار یا سردار یا امیر کشور باشه. از نظر وضعیت موقعیت اقتصادی شخص نسبت به دیگران از ثروت بیشتری برخوردار باشه. تا زمانی که شخص صاحب مرتبت و منزلت نباشه اصلا تواضع معنا پیدا نمی کنه. و لذا کسانی که صاحب مرتبه هستن بسیار باید مراقبت کنن که ممکنه از همین ناحیه سقوط کنن و از چشم خدا بیفتن. بسیار مراقبت لازمه. نکته دوم اینه، ما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم فقط کافیست ما بتونیم این آیه مبارکه 63 سوره فرقان رو جلو چشمان بگذاریم. این سوره 12 خصوصیت برای عباد الرحمن قرآن ذکر میکنه. جالب و بسیار مورد توجه و قابل توجه برای بنده به عنوان روحانی، حضرت عالی به عنوان مجری، برای همه از ذکر مبرم شما ارتباط برقرار میکنن، خیلی قابل دقت اینه. در این 12 خصوصیت نمیگه اولین خصوصیت مؤمن اینه که نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، جهاد بره، امر به معروف نهی از منکر کنه. خداوند متعال دست میذاره روی یک خصوصیت 100% اخلاقی. توی این خصوصیت 100% اخلاقی هم دست میذاره روی مسئله تواضع. وقتی میخواد توصیف کنه اینجوری توصیف میکنه، میفرماد و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض. عباد الرحمن چه کسانی هستن؟ اون کسانی هستن وقتی راه میرن حرکت میکنن، این حرکتشون هونا بسیار با فروتنی و تواضع هست. به تعبیر صحیحه که رتبه ها را میارن پایین تا دیده نشن. نکته آخر اونه که چجوری میشود بعضی از افراد با اینکه صاحب مرتبه هستن، مثل حضرت سید الشهدا که این روزا روز ایشان هست، که اونقدر متواضع میشه کنار فقرا روی زمین میشینه و با اونا غذا میخوره، دستمن صاحب این مرتبه. نکته اصلی و کلید اصلی این تواضع اینه، اگر صاحبان مرتبه دو چیز را بسپارن در ذهنشون، یک این مرتبه را خدا بهشون عنایت کرد، پس بنابراین همون خدا هر لحظه میتونه اون مرتبه را از اونها بگیر. نکته کلید اصلی اینه، اون خداست که همه این نعمت ها را به شخص داده، پس اون خدا هم میتونه ازش بگیره. به محض اینکه بخواد از اون تواضع سوء استفاده کنه و اون تواضع را تبدیل به خود و خودخواهی و اوج بر دیگران بکنه، اون خدا یه لحظه طوری برمیداره که اصلا فکرش نکنه. اهل معرفت چون به این حقیقت آشنا هستن، روز به روز با وجودی که مرتبهشون میره بالا، تواضع و فروتنیشون بسیار میاد بالا، فوق از اون چی که ما بخوایم فکر کنیم، که نمونش گفتم امامه، دست به عالم ملکوته، اما با فقرا و محرومین میشینه و راحت با اونا غذا میخورد و براش هیچ اهمیتی ندارد.
Oh.
آزای دل برا که دلم بیقرار تو جام بر لب آمده در انتظار تو دست این خمار غم هیچ چاره نیست در دست این خمار غم
خون به باد
عیسای سب کن که برای کام دل عیسای سب کن که برایت به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار تو
از ازل در طلبت چشم ترم گفت حسین، هر کجا بال زدم بال و پرم گفت حسین. مادرم داد به من درس محبت، اما من حسینی شدم از بس پدرم گفت حسین.
در خودم گم شده ام، آه بگو راه کجاست. خسته ام از شب پر ابر، بگو ماه کجاست. در پی دوست به کوی دگران میگردم، یار در خانه با من گرد جهان میگردم. ای خوشانها که دمی لایق دیدار شدن، که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن. دل پر زخم زمین گفت کسی میآید، زده فریاد که فریاد رسی میآید. ساقی از عهد و قراری از علی برگشته، سر فاطمه با تیغ علی برگشته. میرسد منتقم خون خدا بسم الله، هر که دارد هوس کربلا بسم الله. بعد قدقامت مهدی چه نمازی بشود، دل و دل دارد ابراز و نیازی بشود. در چای روزه عکس رخ یار دیده ایم، در اربعین تلیه دیدار دیده ایم. ای شمس عالمی که قمر شد فداییت، هر کربلا رسیده نشد کربلاییت. با چشم بسته هر کسی آمد به جانبت، معلوم